تفاوتی نمی کند، زندانی باشد یا آزاد، ایران باشد یا خارج از ایران. مهدی هاشمی خبرساز است. حتی وقتی که او در سلولهای انفرادی زندان اوین بازجویی پس می دهد، خبرهایش در رسانه ها و شبکه های اجتماعی اینترنت دست به دست می شوند. چند روزی می شود که نام مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه در پیوند با آخرین وضعیت زندان و بازداشتش که با فایلی صوتی منتسب به او در هم آمیخته که گپ و گفتگوی او با نیکوهنگ کوثر، کاریکاتوریست و روزنامه نگار ایرانی مقیم کانادا است.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
یه خوده بیشتر به بابا من فوش بده. یه خوده
روم نمیشه. روم نمیشه هنوز. آقا دادستان تهران خیلی به یاد شماست که
در این فایل صوتی که آن را برای نخستین بار فردی با نام کاربری خط رهبری روی یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به اشتراک گذاشته است، درباره شرایط سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سخن به میان می‌آید. از اقدامات و تقسیم کاری برای بیان انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد حرف زده می‌شود و انتقاداتی ساختار شکن از آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرزندش مجتبی به میان می‌آید. محسن هاشمی، برادر بزرگتر مهدی هاشمی، در گفتگو با روزنامه آرمان در تهران و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل او در ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در واکنش به انتشار این فایل صوتی آن را ساختگی و کذب خواندند. نیکوهنگ کوثر، کارتونیست مقیم کانادا، اما صحت فایل منتشر شده در فضای اینترنت را تایید می‌کند.
من اول فایل رو آنالیز نکردم، از اول مقایسه بکنم با فایل اولی، همون بنا به زمانش 99.9% میگم که این فایل همون فایلی هست که در اختیار دادگاه قرار گرفته. تا اونجایی که گوش دادم دقیقاً همون فایلی هست که در روز 13 اکتبر 2010 بنده با آقای مهدی هاشمی زنگ زدم و اون رو برای عنوان مدرک شخصی ضبط کردم.
از نیکوهنگ کوثر میپرسم آیا به طور معمول مکالمات تلفنی خود با تمام افراد را ضبط می‌کند؟
نه، من گفتگوهای تلفنی رو با کسانی که اولا میخوام باشون گفتگو کنم و بهشون میگم دارم ضبط می‌کنم، یا کسی که مطابق قانون اجازه و امکان ضبطش رو داشته باشم و از نظر اخلاق رسانه‌ای هم این قضیه تایید شده باشه، اون رو هم ضبط می‌کنم.
آقای کوثر میگوید به طور معمول مهدی هاشمی میدانسته که اون مکالماتشان را ضبط می‌کند، اما در مورد این فایل خاص اطمینانی از اطلاع داشتن او ندارد.
نه، به طور مشخص این یکی رو نگفتم بهشون. نه.
آقای کوثر در این حال انتشار این فایل صوتی در فضای اینترنت را محکوم می‌کند و تاکید می‌کند که انتشار این فایل صوتی کار او نبوده است.
من قویاً محکوم می‌کنم پخش و انتشار این فایل‌ها رو. این فایل فقط به عنوان سند بوده و مطابق خواست آقای مهدی هاشمی و وکیل ایشون در اختیار دادگاه قرار گرفته و باهم میتونستن نخوان اونها رو طلب نکنن و خواستن که این عملا به نفعشون تموم نشده قاعدتا. از طرف دیگه من از ضبط و در حقیقت نگهداری این فایل کاملا دفاع میکنم، چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ اخلاقی، به این دلیل که آقای مهدی هاشمی متهم بودند به در حقیقت نقض حقوق بشر، متهم بودند به سوء استفاده از اموال عمومی و متهم بودند به تاثیرگذاری روی رسانه‌های مختلف خارج از کشور با دادن اطلاعاتی که به زعم من میتونه غیر واقعی باشه و من اینها رو به عنوان مستند نگه داشتم که اگر ایشون حرفشون رو تغییر بدن بعداً مقایسه بکنم و به رو خودشون بیارم. این حق قانونی من بوده و از این حقم دفاع میکنم، اما مجدداً تاکید میکنم که انتشار این مدارک حتی زمانی که ایشون حتی خارج باشند از زندان ولی در ایران باشند و تحت فشار کاملا غیر اخلاقیه و من از اتفاقی که عملا افتاده برای ایشون کاملا ناراحت هستم و کسی که بیشترین ضربه رو الان داره میخوره از انتشار این فایل ها در خارج از کشور به لحاظ اعتباری خود من هستم.
نیکوهنگ کوثر همچنین مدعی است که این فایل صوتی را به همراه اسناد بسیار دیگری از مکالمات و مکاتبات اینترنتی خود با مهدی هاشمی به عنوان مستندات به دادگاهی در اونتاریوی کانادا تحویل داده است که در آن دادگاه به عنوان شاهد حضور داشته است. دادگاه مورد اشاره دادگاهی است که در جریان آن هوشنگ بوذری به اتهام آدم‌ربایی، شکنجه، بازداشت غیرقانونی و اخاذی در سال 2000 میلادی علیه مهدی هاشمی، معاون وقت وزیر نفت، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری اسبق ایران و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، اقامه دعوا کرد. آقای بوزری میگوید در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی او مشاوره کنسرسیومی متشکل از 5 شرکت اروپایی را بر عهده داشته که توانسته بودند قراردادی به ارزش نزدیک به 2 میلیارد دلار را برای توسعه پارس جنوبی با شرکت ملی نفت ایران منعقد کنند. به گفته آقای بوزری پس از آن بوده که مهدی هاشمی که در آن زمان رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و معاون وزیر نفت بوده از او باشخواهی کرده است و چون آقای بوزری این درخواست را رد کرده با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی سر کار پیدا کرده بازداشت و شکنجه شده است. حال دادگاه بررسی کننده مهدی هاشمی را محکوم به پرداخت 13 میلیون دلار غرامت کرده. اما نیکوهنگ کوثر که به درخواست هوشنگ بوزری به دادگاه رفته قرار بوده چه چیز را شهادت بدهد؟ او شاهد چه چیز بوده است؟
اینکه بنده با آقای مهدی هاشمی درباره آقای بوزری صحبت کردم. آقای هاشمی مطلع بودند از اینکه در سال حداقل در سال 2010 مطلع بودند که حکم دادخواستی وجود داشته و اینکه ایشون تحت تعقیب بودند بابت نمیشه گفت دقیقاً تحت تعقیب چون دادگاه کیفری نبود، دادگاه مدنی بود، ولی به هر صورت دادرسی علیهشون انجام میشد که آقای مهدی هاشمی این رو تکذیب کرده بودن. گفتم من اطلاع ندارم که اصلا دادگاهی علیه من تشکیل شده در کانادا.
به رغم این توضیحات نیکوهنگ کوثر، در فایل منتشر شده از گفتگوی منتسب به مهدی هاشمی و نیکوهنگ کوثر هیچ ردپایی از دادگاه هوشنگ بوزری کانادا و مواردی از این دست وجود ندارد. از نیکوهنگ کوثر میپرسم چرا این مکالمه بی ارتباط با دادگاه و موضوع پرونده را به دادگاه کانادایی داده است؟
در تاریخ 7 آگوست 2012 وکلای آقای هاشمی از من درخواست کردند که هرچی مدرک به عنوان فایل، گفتگو، نوشته، هرچی اطلاعات رو دارم در روز 28 سپتامبر در شهر تورنتو باید در جلسه کراس اگزامینیشن تحویل بدم. آقای هاشمی در روز 13 آگوست 2012 در لندن تحت کراس اگزامینیشن قرار گرفت و مواردی رو که من در شهادت نامم آورده بودم رو رد کرد و همچنین در سوالایی که وکیل ازشون پرسیده بود خیلی از اطلاعات رو گفته بود اصلا چنین چیزی نیست و من اطلاعی ندارم. طبیعتاً من مطابق قاعده میبایستی به اون چه مواردی که آقای هاشمی رفسنجانی، آقای مهدی هاشمی گفته بودن جواب میدادن و از جمله اون موارد این بود که مثلا میزان ارتباط و میزان آشنایی چقدر بوده، چه صحبت‌های مطرح شده، چه مسائلی وجود داشته در اون محدوده زمانی. من در حقیقت بایستی تمامی مکالمات ضبط شده و فایل‌هایی که میاره بنده و ایشون و همچنین بنده و در حقیقت اون عضو خانواده‌شون که شهادت میداد به عبارتی که آقای هاشمی هم مطلع بودن و چه کارهایی در طی اون محدوده زمانی در ارتباط با پروندهشون با بوزری چه حرفایی زدن رو اونا رو هم تحویل دادگاه میدادن. من از طرق مختلف تلاش کردم به آقای هاشمی رو برسونم که اون چیزی که وکیلشون از طرف ایشون خواستن که من همه مدارک رو تحویل بدم، طبیعتاً به دلیل اینکه موارد مختلفی هست که ممکنه به نفعشون نباشه، بهترین کار این هست که از من نخوان که من مدارک رو تحویل بدم، چون من مطابق قانون موظف هستم که تمام مدارک رو تحویل بدم، حتی مدارک خصوصی که در این قبال وجود داره. من اون موارد رو هم بهشون تذکر دادم از طرق مختلف، یا این پیغام من به گوش ایشون نرسیده یا عملاً نخواستن که تغییری در حکم که از طرف دادگاه وکیلشون گرفته بود برای بنده که من یام و در جلسه راستی آزمایی شرکت بکنم اما من تغییر درش ندادن. من تا هفته آخر ماه سپتامبر صبر کردم که اون مدارک رو تحویل ندم به این امید که تغییری در خواسته وکیل و خود آقای هاشمی ایجاد بشه و از من اون مدارک رو نخوان. اما همچنان مدارک رو خواستن، منتها آقای هاشمی وقتی به ایران رفتن دستگیر شدن و غالبا از اون زمان به بعد هم دیگه هیچ دسترسی به وکیل نداشتن مگر اینکه نمایندگان ایشون به وکلاشون میتونستن بگن که اون بنده در حقیقت اون مدارک رو تحویل دادگاه ندم. من در مهلت مقرر در روزهای باقی مانده هم فایل ها و چت ها رو تحویل دادم و هم در شهادت نامه از اون مواردی که گفته بودم با ذکر تاریخ و در حقیقت سند دفاع کردم و اون رو به طور تکمیلی تقدیم به وکلای آقای هاشمی کردم از طریق وکیل آقای هوشنگ بوزری. پس عملا در هفته آخر سپتامبر هم وکلای آقای هاشمی و هم وکلای آقای بوزری دسترسی به تمامی اون اطلاعات داشتن. از اون زمان به بعد من دیگه هیچ اختیاری روی اون فایل ها و نوشته ها ندارم.
پیش از انتشار این فایل در فضای اینترنتی، نیکو انگ کوسر با نوشتن یادداشتی روی وبسایت خودنویس که مدیریت آن را بر عهده دارد، نسبت به تبعات انتشار عمومی این اسناد هشدار داده بود. چه نشانه هایی نیکو انگ کوسر را به این مهم رسانده بود که باید نسبت به انتشار اسناد در فضای اینترنتی هشدار دهد؟ او از کجا می‌دانست که این اسناد قرار است به زودی منتشر شوند؟ نیکو انگ کوسر، کارتونیست مقیم کانادا.
چند هفته پیش آقای امید کشتکار، همکار من در سایت خودنویس، گفتگوی کرد با آقای بوزری. آقای بوزری در اونجا ضمن اینکه اظهار ناراحتی میکنن از دستگیری و زندانی بودن آقای مهدی هاشمی، میگویند اسناد منتشر خواهد شد. این اسناد منتشر خواهد شد باعث نگرانی من شد، چون عملا حد میدادم که این در فضایی که منتشر بشه به نفع یک نفر که در زندان هست و امکان دفاع برابر نداره، عملا دفاعش از بین میبره. در حقیقت آقای مهدی هاشمی تبدیل به یک قربانی خواهد شد، قربانی که نباید باشه، چون آقای هاشمی عملا بایدی در شرط کاملا آزاد از خودش دفاع بکنه. و من با توجه به اینکه حد میزدم و عملا فراتر از حد میدونستم که انتشار این مدارک میتونه بسیار به ضرر ایشون باشه، درخواست رسمی خودم رو نوشتم بعد از گفتگویم که با آقای بوزری شخصا کردم. اما به طور مشخص بنده از زمان ارائه مدارک به دادگاه و وکلا هیچ اختیاری روی اون مدارک ندارم. من از طرقی به خانواده هاشمی و وکیلشون در ایران پیغام رو رسوندم که اگر میخواید کاری بکنید الان وقتش هست. به عبارت دیگر یا وارد مذاکره یا وارد گفتگو با شاکی بشن یا هر کاری که قرار هست بکنن انجام بدن. چون من کاملا نگران این قضیه بودم.
هوشنگ بوزری و وکلای اون نیز به این اسناد دسترسی داشتند. شاکی مهدی هاشمی البته میگوید پس از انتشار اسناد و از طریق یکی از دوستانش در جریان انتشار این فایل صوتی قرار گرفته است.
مسافرت بودم، نصفه شب خبردار شدم توسط یکی از دوستان که یک فایلی هستش توی یک وبسایت یا وبلاگی یا سیستمی به نام ساوند کلاود که ایشون برای من فرستادن این لینک یا هرچین فایل رو، و من گوش کردم. خیال میکنم در حقیقت دو تا فایل بودش با هم دیگه، مجموعا مثلا 13 دقیقه 14 دقیقه چیزی شبیه همینا. بعد روز بعدش با آقای کوسر تماس گرفتم، پرسیدم که آیا این فایلی که شما شنیدید، ایشون هم همون موقع شنیده بودن، پرسیدم این چی هستش؟ گفتن این مجموعه مدارکی است که به درخواست وکلای مهدی هاشمی در تاریخ 28 سپتامبر 2012 تسلیم وکلای مهدی هاشمی شد.
اما هوشنگ بوزری از ماها قبل می توانسته به این فایل دسترسی داشته و آن را گوش داده باشد. این پرسش ما از بوزری است که چطور پس از انتشار در فضای اینترنت پی به وجود فایلی برده که از ماها قبل در اختیار او و تیم وکلایش بوده است.
حجم این مدارک و فایل ها و چت و نوشتجات و ایمیل ها و غیرزاری اونقدر زیاد بود که و همطور براحتی تو گاف صندوق دفتر حقوقی وکلای من گذاشته شد. نه کسی حوصله‌ای گوش دادن بهش داشت و نه اینکه، چون همش هم به فارسی بود، اینجام خیلی کاربرد نداره و اینکه ترجمه بشه. و من راجع به ریلوانسیش، یعنی ارتباطش با مسائل دادگاه اینا، چیزی نمی‌دونستم، منتظر بودم. وقتی شما درخواست می‌کنید یه مدرکی رو بگیرید و مدرکی می‌گیرید، اقامه دعوا بر عهده شماست، اقامه دلیل، یعنی به راحتی خیلی روشنه. ریلوانسیش به من ارتباطی نداره. توجه می‌کنید، ببینید شما درخواست کننده، من توصیه‌ام به جناب عالی اینه، لطفاً زنگ بزنید به وکلای آقای مهدی هاشمی در کانادا یا انگلستان. توجه می‌کنید، با اونها باید بدونم برای چی دریافت کردم. این سوال برای اوناست نه برای من. لطف کنید سوال رو متوجه کسی بکنید که درخواست کننده بوده. من هیچ اطلاعی ندارم.
مشخصاً از هوشنگ بوزری درباره نقش او در انتشار این فایل در فضای اینترنت می‌پرسم، پرسشی که کمی او را برافروخته می‌کند.
من صریحاً خدمتتون میگم، من در انتشار این فایل ها هیچ نقشی نداشتم، برداشت نیستش. صریحاً خدمتتون عرض میکنم من نقشی نداشتم و نخواهم داشت، چون اینطور که خوندم زیرش میگن 18 تا و یا 20 تا، دو تاش منتشر شده، 18 تا دیگه مونده. من تعجب میکنم، من نمیدونم تعدادش چقدره، حدس میزنم تعجب بسیار بسیار بیشتر از این چیزاست. حالا کس یا کسانی آمدن از این مجموعه 20 تا یا 18 تا یا هر چیزی انتخاب کردن به خودشون مربوطه. این خدمتتون عرض میکنم. لطف بفرمایید، همین با صدای خودم دارم میگم، هر کس که تصور میکنه هوشنگ بوزری نقشی در انتشار این فایل‌های صوتی داشته باشه، تقاضا میکنم لطفاً به اولین دادگاه محل اقامت خودش رجوع بکنه و علیه من اقامه دعوا بکنه.
اما با توجه به تهدید ضمنی آقای بوذری در گفتگو با سایت خودنویس و البته تصریح او مبنی بر انتشار این اسناد در گفتگو با تلویزیون صدای آمریکا، احتمال انتشار این فایل از سوی او حتی برای نیکاهنگ کوثر هم پررنگ بوده که نسبت به اتفاق افتادن آن پیش از انتشار هشدار داده بود. آقای بوذری آن احتمال و نشانه و تهدید را اینگونه توجیه می‌کند:
آقای کوثر احتمالاً دچار یک سوء تفاهم می‌شدن. واقعی امر اینه که من مصاحبه اندکی قبل از اون داشتم با یک آقای خبرنگاری، آقای فکر می‌کنم امید کشتگر یا کشتکار، ایشون راجع به کل وضعیت حقوقی دادگاه آقای ببینید سیر پرونده قضایی آقای مهدی هاشمی در کانادا سوال کردن که من پاسخ دادم. سوال اصلی ایشون بود آقای مهدی هاشمی از طرف دادگاه کانادا به ایران رفته، که پاسخ من مستند بود به دلایلی که اقامه کردم در اون مصاحبه. من اونجا گفتم که چون این فایل های زیادی تسلیم وکلای آقای مهدی هاشمی شده و وکلای مهدی هاشمی تعداد زیادی 4 تا وکیلن و اونها هم با اشخاص دیگه در تماسن، این رو میدونم مطابق قانون، ببینید معذرت میخوام، مطابق قانون اگر وکیل یک متهمی ارتباطش با متهم قطع بشه، خود به خود از وکالت ساقط میشه. ارتباط وکلای آقای مهدی هاشمی، عنایت میکنید، با آقای مهدی هاشمی بیش از 73 روز قطع شده. آقایون وکلا قانونا وکیل آقای مهدی هاشمی نیستند ولی همچنان ادامه میدن. در نتیجه این گمان برای من ایجاد شده اون موقع که یه ارتباطاتی بین وکلای آقای مهدی هاشمی و اعضای خانواده آقای مهدی هاشمی، حالا در ایران یا خارج از ایران، توجه، این گمان بسیار حس گمان بسیار قوی ایجاد شده که هستش و تاییدم کرده بودند وکلای آقای مهدی هاشمی در مقابل سوالی که ما کردیم: آقایش آیا شما هنوز با وکیلتون با موکلتون در تماسین؟ موکلتون در انفرادی ممنوع ملاقاته؟ گفتن ما در تماس هستیم. با کی در تماسن؟ نمیتونم بدونم، جزء جیز من نیست، جزء مختصات خاصی است که روابط بین موکل و وکیل هستش و من حق ندارم بدونم و نمیخوام بدونم. بنابراین حدس من این بودش که کسان دیگری از وجود فایل ها یقیناً فارسی زبان یقیناً با خبرن. حدس من این بودش که به هر حال منتسبین و اقوام آقای مهدی هاشمی هستن، در کجا نمیدونم، ایران، خارج از ایران، هر جای دیگه، و بنابراین تو اون مصاحبه با آقای کشکار حدس زده بودن که این فایل ها احتمال داره برای انتقام جویی از آقای مهدی هاشمی، البته لغت انتقام جویی رو به کار نبردم، احتمال انتشارش هست. بر اساس همون مصاحبه من، آقای کوثر چند روز بعد شاید نگران شده بودن که نکنه واقعا من میخوام منتشر کنم، چون به هر حال در اختیار تیم وکلای حقوقی من هم بود، این مطلب رو نوشتن. من هم خدمت ایشون بعداً بعد از چند روز زنگ زدم و گفتم که شما اشتباه کردید، همچین چیزی کردید، من هیچ نفعی نمیبرم، خودتونم میدونید، و ایشون هم قبول کردن که من هیچ نفعی نمیبرم.
از سه منبعی که میتوانستند این فایل ها را در اختیار داشته باشند، دو سمت ماجرا یعنی نیکاهنگ کوثر و هوشنگ بوذری تاکید میکنند با انتشار این اسناد مخالف بودند و کار انتشار کار آنها نیست. حال میماند طرف مهدی هاشمی و وکلایش. اما پیش از آن از نیکاهنگ کوثر میپرسم او چه احتمالی را در انتشار این اسناد محتمل میداند؟
در بعضی از صفحات فیسبوک دیدم مثلا افراد نزدیک به خانواده هاشمی که اولا ذکر کردن که این فایل اصلی نیست و این فایل تغییر یافته، صدا گذاری شده، پس عملا به این نتیجه رسیدم پس اونا فایلی رو در اختیار دارن که مقایسه کردن با این فایل. قاعدتا اگر اونا چنین چیزی مطرح میکنن پس باید فایلی دستشون رسیده باشه. از طرف دیگه یکی از خویشاوندان آقای هاشمی ظاهرا که در ساکن انگلستان هستن در فیسبوکشون چند مدت پیش گفتن این فایل ها چیز جدیدی نیست و ما مدت هاست اینا رو داریم. اگر چنین چیزی صحت داشته باشه پس قاعدتاً فایل بایستی از چند مدت پیش دست افرادی رسیده باشه، حالا چه در ایران و چه در خارج از ایران، و مطمئناً وقت در غیاب آقای مهدی هاشمی ایشون که الان زندان هستن کسانی یا فردی بایستی نمایندگی ایشون رو داشته باشه در صحبت با وکلاشون در کانادا عملاً. پس به عبارتی یک قطعه دیگر در پازل وجود داره که به نظر من درست دیده نمیشه و هر احتمالی رو من اینجا میتونم بگذارم، با توجه به اینکه آقای بوذری هم در گفتگوی عنوان کردن که ایشون پخش نکردن این نوار رو. پس اولا چه کسی ممکنه پخش کرده باشه؟ من مجموعه موارد رو میذارم کنار هم، هنوز گنگه.
هوشنگ بوذری شاکی پرونده مهدی هاشمی نیز سناریوهایی برای انتشار این اسناد در فضای اینترنت دارد.
همچنان این احتمال رو از ناحیه دیگه میدم، بدونی که بخوام ببینید احتمال میدم، بدونی که من نمیتونم به راحتی از نظر حقوقی و چیز نمیتونم انگشتمو به سوی کسی ببرم. به قول معروف چی میگم، دیوار گوش دارد، دیوار موش دارد، موش گوش دارد، یه همچین دل خاطرم نمیاد. عرضم حضور شما که چند گروه درگیر این قضیه بودن. گروه دیگه وکلای آقای مهدی هاشمی ان که درخواست کنندگان دریافت مدارکن، کسانی هستن که برای ترجمه مداره اقدام کردن. خودتون تصور بفرمایید انبوهی از فایل ها رو لابد گدی زیادی نشستن ترجمه کنن. این ادی زیاد نمیدونم از لابد اقوامی دارن. شما چطور میتونید مطمئن باشید که این کنترل شده است؟ آیا امکان داره که از اون وسط یکی دو تا من تعجبم همینه، از انبوه فایل ها چرا 18 تا 20 تا؟ متوجه احتمال داره که اندکیشون درس کرده، کسی و کسانی در اختیار دارن، آیا دارن باشخاری میکنن از خانواده هاشمی؟ نمیتونم بدونم، ممکنه. آیا دارن انتقام جویی میکنن از خانواده هاشمی؟ نمیدونم بدونم، ولی احتمالش هست. یعنی ببینید هیچ حدسیات و گمانی است که میتونیم بزنیم، اما این که تصور بکنید که آیا آقای نیکو انکوسر منفعتی میبره، اصلا تصور نمیکنم. یعنی اگه قرار بود که منفعتی ببره خیلی قبل از این، بیشتر از دو ساله در اختیارش بود. آقای هوشنگ بوذری منفعتی میبره، اصلا به گمانم، من خودم میدونم وقتی کسی که این کار نکرده و نفعی نداره توش، کار باطل کردنه.
در این میان برخی سایت های خبری که از آنها با عنوان سایت های نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی یاد میشود، گمانه دیگری هم مطرح میکنند و آن همکاری نیکو انگکوسر با بخش هایی از دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که تمایل دارند مهدی هاشمی از این زندان و بازداشت و اتهامات سر به سلامت نبرد. سناریویی که در آن نیکو انگکوسر متهم به فروش این فایل های صوتی به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. نیکو انگکوسر اما به این سناریو و این گمانه واکنش نشان میدهد.
من اولا این گمان زنی رو کاملا محکوم میکنم. اگر این افراد در خارج از کشور هستن، اونا تحت پیگرد قانونی قرار میدم و اگر بتونم و اینها به طور رسمی بیان بکنن، تمامی برخورد خودم رو با این افراد خواهم کرد، به این دلیل که اولا دارن تهمت میزنن و در ثانی من دقیقا مطابق قانون رفتار کردم و بر اساس حکمی که وکیل آقای هاشمی از من خواستن در اختیار ایشون قرار دادم، در اختیار ایشون، در حد وکلای ایشون و وکلای آقای بوذری قرار دادم.
تلاش من برای گفتگو با وکلای کانادایی مهدی هاشمی منجر به انجام گفتگو نشد و همچنان این پرسش بی‌پاسخ مانده که چرا آنها اصرار به ارائه اسنادی به دادگاه داشتند که می توانسته به زیان موکلشان که در ایران زندانی است تمام شود. آیا آنطور که نیکو انگکوسر و هوشنگ بوذری احتمال می دهند، انتشار این اسناد و فایل ها از جانب آنها صورت گرفته است؟
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.